Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
وقتی یه عزیزمون رو از دست میدیم چه تجربه های سراغمون میاد، چه حس و حالی پیدا میکنیم. برای اینکه این سوگواری رو پشت سر بگذاریم چه کارهایی باید انجام بدیم، چه تکالیفی، چه وظایفی داریم. اصلا کی میفهمیم که دوران سوگواری به پایان رسیده؟ اگر از جمله کسایی هستید که تو ماتم گرفتار شدید، نمیتونید تجربه دردناکش رو پشت سر بگذارید، نمیتونید به سوگواری پایان بدید و به زندگی عادیتون برگردید، این کتاب بهترین اطلاعاتی که در این باره وجود داره رو در اختیار شما میگذاره. به نام خدا. سلام، شما به قسمت 38 پادکست کتاب جیبی که در تیر ماه 1400 منتشر میشه گوش میدید. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر جمعه برای شما خلاصه کتاب تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هم هست رنج و التیام در سوگواری و داغ دیدگی، نوشته آقای دکتر ویلیام وردن. عنوان کامل این کتاب هم هست Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner. ترجمه فارسی این کتاب رو هم انتشارات نشر نو منتشر کرده. بریم با هم و پای حرفای نویسنده این کتاب بشینیم. اول بگم که چرا من این کتاب رو برای این هفته انتخاب کردم. دلیلش این بود که فکر کردم تو این ایام کرونا بعضی از ما عزیزانمون از دست دادیم، مصیبت زده شدیم و بعضیامون هنوز تو این مصیبت موندیم. اینکه آیا بمونیم تو مصیبت تا آخر عمر یا اینکه نه باید با مصیبت خداحافظی کرد، باید به زندگی عادی ادامه داد، باعث شد که من سراغ این کتاب برم و برای این هفته انتخابش بکنم. کتاب خیلی خوبی هست، شسته رفته مطالبی رو درباره مصیبت و سوگواری و پایان دادن بهش بیان کرده. نویسنده این کتاب آقای ویلیام وردن با این سوال کتاب رو آغاز میکنه که میگه اگه کسی ماتم گرفت این بیمار مریضه؟ جواب این سوال رو نویسنده در قالب یه نقل قول از یه روانپزشک مطرح میکنه. روانپزشکی به نام جورج انگل اعتقادش این بوده که اگه یک کسی رو از دست دادیم به همون اندازه که یه زخم یا یه سوختگی جسم ما رو ملتهب میکنه، به هم میریزه، اذیت میکنه، ماتم هم همینجوری ما رو اذیت میکنه و ذهن ما رو و روان ما رو بیمار میکنه. بحث آقای جورج انگل اینه که چطور وقتی یک کسی مریض میشه باید طول درمانش سپری بشه تا خوب بشه؟ تو مریضی ماتم هم همینه. اصلا ماتم یه مریضیه. اول باید اینو قبول بکنیم که ماتم و مصیبت اگه کسی گرفتار شد مریض شده، بیمار شده، باید به فکر مداوای خودش بر بیاد. یعنی همون جوری که تو مریضی جسمی بدن تعادلش به هم میریزه، تو مریضی روانی مثل ماتم، تو مریضی ذهنی مثل ماتم که ذهن و فکر ما درگیر میشه، اینجا هم نیاز به این داره که طول درمان سپری بشه و ما به حالت تعادل برسیم. اعتقاد نویسنده اینه که آدم ها میتونن به همون وضعیت قبل از ماتم برگردن، میتونن زندگی عادیشون رو ادامه بدن. در حالت عادی ما نیاز به روانپزشک و روانشناس نداریم، یعنی با گذشت زمان و تکالیفی که حالا از این به بعد نویسنده کتاب بیان میکنه میتونیم از مشکل مصیبت خارج بشیم، ولی در مواردی هم ممکنه نیاز به این باشه که ما به روانپزشک مراجعه بکنیم که جلوتر که بریم درباره صحبت میکنیم. سوال بعدی که خیلی خیلی مهم هست و به نظرم باید یه قدری بیشتر ما بهش توجه بکنیم اینه که اصلا لازمه ما سوگواری بکنیم؟ نظر نویسنده اینه که جواب من بله قاطع و محکمه، یعنی 100% ما باید سوگواری رو داشته باشیم برای عزیزمون. چه فایده‌ای داره این عزاداری کردن و سوگواری کردن؟ اتفاقا مثل دارو که ما میخوریم برای سلامت جسممون، این عزاداری هم داروییه که باعث میشه از جهت روانی و ذهنی ما بتونیم با مصیبت کنار بیاییم، ما رو به حالت سلامت و به حالت عادی زندگی برگردونه. پس اصلا سوگواری کردن یه دارو محسوب میشه، به تعبیر من البته، خارج از کتاب میگم، یه دارو هست برای اینکه با مصیبت کنار بیاییم. خب حالا که پذیرفتیم باید سوگواری رو انجام بدیم، ببینیم این سوگواری چه تکالیفی رو دوش ما میذاره، یعنی میگه باید چه کاری رو انجام بدیم. میگه 4 تا تکلیف وظیفه ماست. تکلیف اول که شاید میشه گفت یکی از مهمترین تکالیف ما هست، از جمله مشقایی که ما باید بنویسیم برای کنار اومدن با فقدان و ماتم عزیزمون، اینه که واقعیت این فقدان رو قبول کنیم. پذیرش مرحله اوله، تکلیف اوله. ما بدونیم، باور کنیم که عزیزمون فوت کرده، از دنیا رفته، دیگه تو این دنیا نیست، دیدارش حداقل در این دنیا دیگه محقق نخواهد شد و احساس کنیم که دیگه بازگشتی برای او تو کار نیست. این اولین وظیفه سوگواره. پس اگه کسی این واقعیت رو قبول نکنه که عزیزش فوت کرده و مرده و از دنیا رفته، این کارش پیچ پیدا میکنه. این قطعاً در طول مدت درمان دچار مشکل میشه. اصلا شاید تا آخر عمر نتونه با این واقعیت کنار بیاد. یه وقت هست که من واقعیت رو قبول نمیکنم. یه موقع واقعیت رو انکار میکنم. عزیزم از دنیا رفته، نه تنها باور نمیکنم، انکار هم میکنم. میگم کی گفته مرده؟ شواهدی هم که تو این زمینه وجود داره، کسایی بودن که چند روز متوفا رو تو خونه نگه داشتن. یعنی نه فقط باورشون این بوده که این نمرده، میگفتن انکار میکنیم مرگشو. بعضیا میان پا رو از اینم فراتر میذارن، اشیایی که متعلق به متوفا بوده رو همچنان نگه میدارن. کسایی هم که تو مرحله انکار میفتن، کارشون به جایی میرسه که حتی وسایل متوفا رو هم نگه میدارن همچنان. احساس میکنن که اون نمرده، زنده است و ممکنه یه موقعی بیاد از اسباب و وسایلش بخواد استفاده بکنه. نمونه کلاسیکش ملکه ویکتوریاست. بعد از اینکه همسرش از دنیا رفت، میگن لباس‌ها و وسایل ریش تراشیشو هر روز براش آماده میکرد و میرفت تو کاخ شروع میکرد حرف زدن با شوهرش. دائما راه میرفت با همسرش حرف میزد و تصورش حتما این بود که یه زمانی او برمیگرده و به لباساش نیاز پیدا میکنه و میخواد ریششو بتراشه، وسایلش باید فراهم باشه. اگه کسی تو این مرحله از مصیبت دیدگی بیفته، ماتم او خیلی طولانی خواهد بود و شاید هیچ وقت نتونه ازش نجات پیدا بکنه. پدر مادرایی هم دیدیم که به خاطر اینکه فرزندشون از دست دادن، مثلا بچه کوچیک رو از دست دادن، اینا تا سالها اتاق کودکشون رو همون جوری که بوده نگه میدارن، حفظ میکنن، حتی وسایلش و اسباب بازیاش و اینا رو به همون شکل حفظش میکنن. تصور اینا چیه؟ تصور اینا انکاره، میگن نه بچه ما نمرده و ممکنه که یه زمانی بخواد از اینا استفاده بکنه. اگه کسی گفتیم توی این مرحله بیفته، دیگه خیلی کارش سخت میشه. بعضی ها میان یه شکل دیگه ای از انکار رو انجام میدن، یعنی انکارشون یه شکل جدیدی داره، تازه ای داره. این برای خود منم که کتاب رو میخوندم خیلی جالب بود که مثلا طرف برمیگرده میگه که بابای ما همچین بابای خوبی هم نبود، ما انقدرم به بابامون نزدیک نبودیم، الانم انقدی دلمون براش تنگ نشده. اینجوری میاد انکار میکنه، برای اینکه فکر میکنه اگر این کار رو انجام بده کمتر بهش فشار میاد، در صورتی که اینطور نیست. هیچ چیزی مثل پذیرش مرگ عزیزان حال آدمو خوب نمیکنه اتفاقا. پس اگر ما بیایم وسایل شخصی و لباسهای متوفا رو از خودمون دور بکنیم، یادگاریهاش رو کنار بذاریم، البته نه همون ابتدای کار، این نکته مهمه، همون ابتدای کار نه، به مرور زمان، مثلا بعد از گذشت یه مدت زمانی حدود یک سال، دیگه خیلی هی نخواهیم به عکسش نگاه کنیم، هی خیلی نخواهیم هی انگشترش رو دستمون کنیم، هی نخواهیم لباسش رو از تو کمد در بیاریم، بعضی موقع تنمون کنیم، این کارا رو واقعا نکنیم، اینا باعث نمیشه که حال ما بهتر بشه. یه راه دیگه‌ای که بعضیا میان انکار میکنن قضیه فقدان رو، اینی که میان فراموشی انتخابی انجام میدن. میان میگن که اصلا پدر مادری ما نداشتیم. این دیگه خیلی جالبه. کدوم پدر و مادر؟ واقعیت بودن یک پدر یا مادر رو از اساس منکر میشن. البته این که میگیم ابتدای کار ممکنه نباشه، یعنی بعد از گذشت چند سال بگن اصلا ما پدری نداشتیم، ما مادری نداشتیم، اصلا یاد و خاطرش هم از خودشون دور کنن، این هم دیگه خیلی افراطی و بده. به هر حال باید یادمون باشه که قبول واقعیت زمان میبره، هم باید عقل مجاب بشه، هم باید عاطفه بپذیره، چون دائما تو این تکلیف نوع اول که پذیرش واقعیته، ماها بین این که باور کنیم باور نکنیم در نوسانیم دیگه، هی دور میزنیم. حتی ممکنه یه وقتایی کارمون به جایی برسه که گوشی تلفن رو برداریم بخوایم مثلا به مادرمون زنگ بزنیم، بعد یه دفعه یادمون بیفته که پشت خط دیگه کسی نیست. خودم هم برام این اتفاق افتاده که بعد از فوت مادرم و بعضی از اقوام نزدیکم مثل خالم، این حس رو داشتم که حواسم نبود شماره تلفنشون رو میگرفتم، فکر میکردم میتونم باهاشون صحبت کنم، اما وسطش یه دفعه یادم میافتاد که اینا از دنیا رفتن. ممکنه شما تجربه‌های مشابه این رو هم داشته باشید. ریشه‌ش هم عرض می‌کنی، بعضی وقتا فراموشی فقط نیست، بعضی موقع اینه که میگه شاید زنگ بزنم طرف گوشی رو برداره. من خودم مواردی رو دیدم، طرف میگه نکنه مثلا زنده باشه، یا حتی دیدم مواردی طرف میگه بیام قبرشو بشکافیم شاید نمرده باشه. دیدم مواردی که برای بعضیا این شدت مصیبت جوری بوده بعد از گذشت مدت‌ها چندین سالم هنوز این حرفا رو طرف می‌زده، این معلومه که هنوز خوب نشده، هنوز به سلامت جسمی و روانی کامل نرسیده. نظر نویسنده این کتاب اینه که کاتالیزوری که تو این زمینه به ما کمک میکنه برای پذیرش واقعیت فقدان و مصیبت، اینی که این آیین‌های سنتی کفن و دفن رو جدی بهش نگاه کنیم. اینا میتونه مددکار خیلی خوبی باشه، اینا میتونه کمک بکنه در پذیرش واقعیت و قبول واقعیت برای ما.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
تکلیف دوم ما اینه که مصیبت رو احساس کنیم ولی ازش رد بشیم. ببینید، بعضی‌ها فکر می‌کنن ما نباید مصیبت رو احساس کنیم، دردش رو نباید حس کنیم. این غلطه. اگه دردش رو احساس نکنیم بعداً ما رو دچار مشکل می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه موقتاً این درد رو احساس بگیم نمی‌کنیم، ازش عبور می‌کنیم، ولی بعداً این فکر و خیال میاد سراغ ما، یقه ما رو میگیره، رهامون نمیکنه. اون وقت ممکنه کارمون به اونجا برسه که بریم سراغ روانکاو. روانکاو بیاد چیکار کنه؟ ما رو برگردونه به اون گذشته، به اون زمانی که مصیبت دیدیم و ببینه ریشه کار چیه. ببینه ریشه کار این بوده که ما اون موقع از درد مصیبت فرار کردیم. ما رو برگردونه به اون زمان و شروع کنه به ما تجویزهایی رو انجام دادن. خب ما چرا این کارو واقعا با خودمون باید بکنیم؟ چرا ما باید فکر کنیم که پذیرش درد مصیبت یعنی مریضی؟ اگه کسی پذیرفت که مصیبت دیده است، این مریضه، این روان پریشه. مثلا کی گفته این حرفو؟ یا مخالف سلامتی ما، سلامتی ما رو به هم میریزه، برعکس اتفاقا به سلامتی ما کمک میکنه. یا مثلا روحیه ما رو خراب میکنه اگر بخوایم مصیبت رو بپذیریم و دردش رو قبول کنیم. نه، اصلا اینطور نیست. اینا نظریات غیر علمیه که متاسفانه بعضی موقع مشهورم شده که نه، شاد باش، خوشحال باش، همش چیزای خوب و خاطرات خوبت به یاد بیار از اون عزیز، یا به فرض نرو زیر بار درد این مصیبت. نظر تخصصی نویسنده به عنوان روانشناس و روانکاو اینه که شما باید درد مصیبت رو بچشید ولی توش نمونید. همه حرف اینه که گیر کردن توش خوب نیست. بعضیا گیر میکنن توی این مصیبت، بعضیا زیر بار نمیرن، بعضیا هم دیگه تا آخر میمونن توش. به خاطر همینه که بعضیا فکر میکنن راه حل های موقتی میتونه کارساز باشه. مثلا جاشون رو عوض میکنن، یعنی راه حل جغرافیایی پیدا میکنن، میگن خونمون رو عوض کنیم که اصلا نخواهیم به یاد این مصیبت و درد بیفتیم، یا مثلا به فلان سفر بریم به خاطر اینکه این خاطره رو فراموش کنیم. نه، همه اینا اشتباست. باید مصیبت رو باش مواجه شد و بعدن اگر البته خونمون رو عوض کردیم، وسایل دکوراسیون خونمون رو عوض خواستیم بکنیم، یا خواستیم که سفری رو بریم که از اون خاطره دور باشیم، اشکالی نداره. ولی این تکلیف دوم رو قیچی نباید کرد. یادمون باشه که درد وجود داره ولی یه پروسه‌ای داره، یه زمانی داره. روزگار درد بالاخره به تعبیر نویسنده سپری میشه. ما رد میکنیم این دوران رو، قرار نیست تا آخر توش بمونیم. اعتقاد آقای ویلیام وردن اینه که اگه کسی آگاهانه خودداری بکنه از این تکلیف دوم، این دیر یا زود پا در میاد، مریضی به نام افسردگی سراغش میاد. یعنی یکی از شایع‌ترین مریضی‌هایی که بین مردم هست. لذا ریشه بعضی از افسردگی‌ها از یه ماتم شروع میشه، از یه مصیبت شروع میشه که طرف مواجه نشده با مصیبت، دردش رو نخواسته بپذیره و ازش رد بشه. تکلیف سومی که به عهده داریم اینه که با محیطی که شخص از دنیا رفته درش حضور نداره منطبق بشیم، یعنی با محیط تازه سازش پیدا بکنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی همسری شوهرش رو از دست داده، شوهر نوناور خانواده بوده، روزی رسون اونها بوده به نوعی، حالا الان دیگه نیست. همسر بیاد خودشو منطبق بکنه با شرایط، یعنی بگه الان در حال حاضر یکی از راه حل‌ها اینه که من خودم وظیفه او رو به دوش بکشم، یعنی هم برای این بچه‌ها مادر باشم هم پدر، به اصطلاح سرپرست خانواده بشم. بیاد مهارت‌های اگه لازمه به دست بیاره، تلاشی اگه لازمه انجام بده برای اینکه بتونه خانواده رو سرپا نگه داره از جهت مادی، شغلی رو پیدا بکنه یا اگه لازمه درسی رو بخونه برای اینکه بتونه نقش اون شوهر رو تو خانواده ایفا بکنه، چون ممکنه بعضی وقتا راه حلی جزئی نباشه. اما بعضیا میان همینجا خودشون اپا در میارن، میگن ببین من چقدر بی‌پناهم، ببین من چقدر ناتوانم، ببین من چقدر دست با چلفتیم. در حد یک کودک بی دست و پا خودشونو پایین میارن یا خودشونو ورشکسته میبینن. دیدی به خاک سیاه نشستیم؟ دیدی از این بدتر دیگه نمیشه؟ یعنی مصیبت شوهر یه طرف، مصیبت بی پولی از یه طرف دیگه داره بهش فشار میاره. خب این راه حلش اینه که تکلیف سوم عمل کنیم، با شرایط محیطی کنار بیایم، بپذیریمش. تکلیف چهارم اینه که از جهت عاطفی هم یه جایگزینی برای اون کسی که از دنیا رفته اگر میشه پیدا کرد پیدا کنیم. مثلا اگر زنی شوهرش از دنیا رفته براش جایگزینی پیدا بکنه، و یا اگر مردی زنش رو از دست داده برای او جایگزینی پیدا بکنه. خب البته با توجه به در نظر گرفتن عرف و اخلاق و شرع و نمیدونم هر کسی هر چیزی که معتقده، بالاخره این چیزیه که به او کمک میکنه در تکلیف چهارم که عبور کنه از مصیبت، عبور کنه از درد مصیبت. اما متاسفانه بعضیا اینجا تعصبی برخورد میکنن، میگن که من با خودم عهد کردم تا آخر عمر با هیچ کس ازدواج نکنم، به هیچ کس دل نبندم، با هیچ کس رابطه عاطفی نداشته باشم. خب اینم باز از جمله چیزاییه که نه عرف و نه اخلاق و نه قانون و هیچ چیزی واقعا باش سازگار نیست. به اعتقاد نویسنده این کتاب، خیلی از مردم میگن مشکل ترین تکلیف تو بین این چهارتا همین چهارمی است. یعنی موقعی که ما باید در زمان مناسب تصمیم درست رو میگرفتیم نگرفتیم و بعدن بیشترین ضربه رو ازش خوردیم. یعنی در زمانی که باید به اصطلاح تجدید فراش میکردیم، باید جایگزین برای متوفا انتخاب میکردیم، باید در زمان مناسب ازدواج میکردیم، نکردیم. و الان میبینیم که هنوز اون ضایعه داره صدمش رو به ما میزنه و وقتی سنمون بالاتر رفت دیگه بعضی وقتا یا امکانشو نداریم یا تواناییشو نداریم. سوال بعدی که نویسنده مطرح میکنه اینه که چه وقتی این سوگواری پایان پیدا میکنه؟ جواب ایشون اینه که جواب سرراستی واقعا نمیشه بهش داد. ولی اگر این چهار تا تکلیف رو کسی انجام داد، تقریبا میشه گفت که میتونه پایان مصیبت رو اعلام بکنه. زمانی هم که نویسنده تعیین میکنه، میگه معمولا یه روند یک ساله رو باید پشت سر بگذاره. اگر از یک سال مصیبت همچنان درددار بود برای بازمانده، این معلوم میشه که هنوز نیاز به کار داره، نیاز به مشاوره بعضی وقت داره. منتها نویسنده یه سری علائمی رو هم برای تکمیل عزاداری بیان میکنه. یکیش اینه که بدون اینکه دردی سراغ انسان بیاد، اندوهی سراغ انسان بیاد، بتونه به متوفا فکر بکنه. یعنی گریه شدید سراغش نمیاد، فشار به سینه احساس نمیکنه و بدون هیچ درد ذهنی و جسمی بتونه به یاد متوفا بیفته و اذیت به اصطلاح نشه. این یکی از نشانه های تکمیل عزاداریه. یا علائم دیگه‌ای که داره اینه که انسان بتونه به زندگی عادیش ادامه بده. یعنی مرگ عزیزان باعث توقف روند زندگی نشه. بیشتر مطالعات هم طبق ادعای نویسنده نشون میدن که نصف زنها که شوهراشون رو از دست میدن تو پایان سال اول معمولا به حالت عادی برگشتند، ولی بعضی وقتا ممکنه که با توجه به شرایط افراد و مرگ اون متوفا 3 یا 4 سال هم به درازا بکشه. یعنی اون ثباتی که باید به دست بیاد تو زندگی ممکنه تا 3-4 سال طول بکشه. یکی دیگه از علائمی که پایان عزاداری رو میشه باش اعلام کرد اینی که اگه به من تسلیت شفاهی کسی گفت، بتونم با اون تسلیت کنار بیام، بپذیرم، تشکر بکنم از اون کسی که تسلیت به من گفته و معلوم میشه که در روند درستی قرار داشتم برای طی کردن. به طور کلی آقای ویلیام وردن اعتقادش اینه که عزاداری وقتی پایان پیدا میکنه که آدم مصیبت دیده علاقه‌ش رو به زندگی به دست بیاره، احساس امیدواری تو زندگیش بکنه، احساس خوشنودی بکنه، احساس کنه که زندگی جریان داره، تا شقایق هست زندگی باید کرد، نقش‌های جدیدش رو میتونه تو زندگی بپذیره و سوگواریش دائمی نخواهد بود. اگر این حس رو داشت، اگر این احساس رو داشت، میشه بگیم که به پایان عزاداریش رسیده. نکته پایانی که نویسنده بهش میپردازه اینه که ماتم و افسردگی یکیه یا دو تا چیزه؟ چون بعضیا معتقدن که کسی که مصیبت میبینه وارد مرحله افسردگی میشه. ادعای نویسنده اینه که و اعتقادش اینه که نه، ماتم مساوی افسردگی نیست. یعنی کسی که مصیبت دید الزاماً وارد مرحله افسردگی نشده. نویسنده یه بحثی رو در دو سه صفحه مطرح میکنه تحت عنوان شباهت‌ها و تفاوت‌های این دوتا با هم دیگه، ماتم و افسردگی. میگه شباهتشون اجمالاً تو اینه که افسردگی هم مثل ماتم یه سری نشانه‌هایی داره. مثلا تو خواب انسان اختلال به وجود میاد، تو اشتهای انسان اختلال به وجود میاد، اندوه و غم آدم عمیق و طولانی میشه. این هم تو ماتم هست هم تو افسردگی. اما تفاوتی که ماتم با افسردگی داره اینه که تو ماتم عزت نفس سر جاشه، اما تو افسردگی نه. یعنی آدم مصیبت دیده حرمت نفسش و سلف استیمش رو داره، اما آدم افسرده فاقد اون هست. به اعتقاد فروید ماتم کسی که بهش وارد میشه دنیا رو حقیر و خالی میبینه، اما آدم افسرده خودش رو خالی میبینه، خودش رو حقیر و کوچیک میبینه. نکته‌ای که تو این زمینه ایشون اضافه میکنه اینه که بعضی وقتا بین این دوتا یه ارتباطی برقرار میشه. یعنی مصیبت زیاد طول میکشه، طرف رو وارد مرحله افسردگی میکنه که برای خارج شدن از این افسردگی بعضن نیاز به مشاوره داره، نیاز به گفتگو داره و بعضی وقتا نیاز به داروهای ضد افسردگی طرف پیدا میکنه. پس طولانی شدن ماتم ممکنه باعث افسردگی بشه، اما تو حالت عادی آدم مصیبت دیده افسرده نیست. ولی اگه کسی سابقه از قبل از افسردگی داشته ممکنه ماتم این افسردگی رو تشدید بکنه. خلاصه ای رو که شنیدید از کتاب رنج و التیام در سوگواری و داغ دیدگی بود. امیدوارم که از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه. ممنون از این که با ما همراه هستید، هم دل هستید. ممنون از محبت ها و لطف های شما. ممنون از این که ما رو میشنوید، ما رو به دیگران هم معرفی میکنید. روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدارتون.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.